بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یکی از اصطلاحاتی که در ادبیات شایع، مخصوصا ادبیات عرب، براعت استحلال. براعت استحلال، براعت از برع میاد، برع بارع، و بارع هر دو داریم، بارع با همزه یعنی خالق، بارع یعنی کسی که کار رو بسیار زیبا و خوب انجام میده. عرض کنم خدمت شما که براعت استحلال یعنی زیبا، از برع میاد زیبا نگاه کردن به ماه. استحلال یعنی چی؟ یعنی دیدن ماه، دنبال دیدن ماه رفتن. استحلال طلب دیدن ماه. براعت، برع یعنی خوب دیدن و زیبا دیدن و قشنگ دیدن. توجه فرمودید؟ این معنای برع است. برع با این دیگه عرض کردم، با همزه برع به معنای خلقه است که با یا می نویسن. عرض کنم که براعت استحلال به این میگن که کسی که کتاب می نویسه در مقدمه کلمات و جمله هایی به کار ببره که اهل دقت از این کلمات و جملات مطالب درون کتاب را بفهمند، بدون اینکه مستقیم بهش اشاره کرده باشه. پیغمبر اکرم در مقدمه خطابه که حمد و ثنای خدا گفته با فاکتورهای بسیار، براعت استحلال کردن، مفصل و اشاره کردن به چی؟ به اینکه خداوند متعال در عذاب مستحقین عذاب تعجیل نمی کنه، در عذاب مستحقین عذاب تعجیل نمی کنه. مثلا در صفحه 54 که اولین صفحه خطابه هست می فرماید که کریمون حلیمون زو انات. خدا کریم، بخشنده است، بزرگوار، حلیمون بردبار، زو انات شکیباست، فرصت میده. قد وسع کل شیء رحمته، رحمتش به هر چیزی فراگیره. بعد می فرماید لا یعجلو بانتقامه، در انتقام صاحبان انتقام عجله نمی کنه. ولا یبادر الیهم بمستحقو من عذابه، مبادرت نمی کند، پیشی نمی گیرد به سوی مستحقین عذابش. این برات استحلاله. یعنی من که دارم با شما صحبت میکنم میدونم که در بین شما مخالفانی هستن که بعدا هم فرمودن، صریحا اینو فرمودن، منتها در مقدمه چکار میکنن؟ براعت استحلال به کار بردن، یعنی جملاتی به کار بردن که کسی دقت کنه میفهمه که این موضوع موضوعی است که عرض کنم که حضرت بهش حساسن. بعد یا مثلا میفهمد قد فهم السرائر و علم از زمائر ولم تخف علیه المکنونات ولش تبهت علیه الخفیات. مفصل راجع به این صحبت میکنن که خلاصه معناش اینه که در درون شما منافقین قصدهایی که دارید برای کوبیدن دین و عمل نکردن به گفته های من و سفارشات من در اینجا الان برای شما هست. خدا سرائر رو میدونه، زمائر رو علم داره، پوشیده ها بر او مخفی نیست و پنهانی ها بر او اشتباه نمیشه. بعدم که فرمودن له الاحاطه به کل شی و الغلبه علی کل شی و القوه فی کل شی و القدره علی کل شی، تمام اینها نشون میده که خدا با اینکه تسلط فوق العاده داره، اما در عین تمام تسلط فوق العادهش خلاصه صبر میکنه، صبور و انتقام نمیگیره. بعد یکی از جاهایی که براعت استحلال کرده، عرض کنم که پیغمبر اکرم در صفحه 60 می فرماید که احمده کثیرن و اشکره دائما علی السراء و الضراء و شدت و رخا، بسیار حمد می کنم و بسیار شکر می کنم در همه حالات خوبیم و بدیم نسبت به نعمتهای خدا، بسیار حمد می کنم و بسیار شکر می کنم برای خدا در تمام حالاتم. بعد میفرماید که و اؤمن بهی و به ملائکتی و کتبهی و رسوله، من هم مثل شما هستم که به ملائکه و کتب و رسول و اینها ایمان میارم. اسمع لامرهی، این برات استدلال نیست، فرمان خدا رو میشنوم. معلوم میشه میخواد یه فرمانی بده، میخواد تأکیدی بکنه و اصرار میکنه که فرمان خدا رو میشنوم و اطیع، اطاعتم میکنم. و عبادر و الی کل ما یرزاه، پیشی میگیرم به کارهایی که خدا رو راضی کنه. و از تسلم لما قضا، و تسلیم میشم نسبت به حکم خدا. و از تسلم لما قضا، تسلیم میشم نسبت به حکم خدا. رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته. این که پیغمبر اکرم اینجور داره میفرماید به خاطر این است که برایت استحلال کند مقدمه ای بگه برای مضمون مطالبی که در اینجا خواهد داشت. مضمون مطالبی که در اینجا خواهد داشت فرمانی است که پیغمبر گفته، اطاعتی است که از مردم میخواد، عدم موافقت، مخالفتی است که از مردم میخواد و موافقت. برایت استحلالش به عنوان مقدمه اینه که من که اشرف مخلوقات هستم و الگوی شما هستم و به من هم به حسب ظاهر همتون میگید ایمان دارید، من ایمان آوردم و من با فرمانهای خدا مخالفت نمی کنم. برای اهمیت به اصطلاح در قسمت دوم و اقر الله علی نفسی بالعبودیه، برای بیان اهمیت مسئله ثقلین و امامتی که میخواد اصطلاح ادامه بده و تبلیغ بکنه، دو تا نکته در اول وقت میفرماید. و یکی و اقر الله علی نفسی بالعبودیه، و اقر الله علی نفسی بالعبودیه یعنی من بنده خدا هستم که اومدم برای شما خبری را که میدم به عنوان ادامه بندگیم دارم میگم که بنده خدا هستم و میخوام بندگی خدا را ادامه بدم. و اقر الله علی نفسی بالعبودیه و اشهد الله بالربوبیه. درباره اداء وظیفه تبلیغ امامت میفرماید که و اعدی ما اوها بهی الی، اونه که خدا به من وحی کرده ادای وظیفه میکنم. در ادای وظیفه خب یه خوشحالی هست که ادای وظیفه انجام بده، یک خوف و خشیت هست از عدم انجام وظیفه الهی که داره. این خوف و خشیت رو به شدت و به تمام معنا حضرت ابلاغ فرموده، فرموده حذرن من ان لا افعل فتحل لبی من قارعه لا یفراها عنی احد. عرض کنم که و اعدی ما اوها بهی الی حذرم من ان لا افعل فتحل لبی منه قارعتون. میخواد بفرماید که انقدر این وظیفه مهمه که اگر من انجام ندم و هلاکی و عذابی به خاطر عدم انجام وظیفه بر من بیاد، هیچ کس جلوگیر این عذاب نیست. این مسئله، اهمیت مسئله ای را که پیغمبر باید الان پیغام بده یعنی امامت میرسونه. و در حقیقت و او ادیما اوها بهی الی حذرم من لا افعل، تفسیر پیش از خوندن آیه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته هست، یعنی تحذیر میکنن که اگر من اداء وظیفه نکنم مثل این که تمام رسالتمو انجام ندادم. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته رو خود خدا به من گفته. این مسئله رو برای بیان اهمیتش پیغمبر اکرم اول یه مقدمه میچینن به عدی ما اوها بهی الی، و بعدن هم آیه قرآن رو میخونن که خدا فرمود و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. هم گارانتی خدا رو بیان میکنن، هم اینی که اگر من انجام ندم هیچ کس جلودار عذابی که از ناحیه مخالفت با فرمان و خدا با خدا داشته باشم، اگر عذابی بیاد هیچ به اصطلاح مانعی و راده از عذاب نخواهد بود. نکته بعدی در اهمیتش اینه که در صفحه 64 میفرماد معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی، من تقصیر نکردم، کوتاهی نکردم در تبلیغ، و خداوند متعال جبرئیل رو سه بار بر من فرستاده که به من امر کرده که در اینجا بیستم و به تمام افراد اعلام کنم که امامت رو، اهمیت امامت رو اینجوری بیان میکنن که ما قصرت و فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی و انا ابین لکم سبب هذه الآیه، سبب نزول آیه رو من برای شما بیان میکنم، که عبارت از این است که جبرئیل آمده سه بار من از طرف خدای السلام امر کرده که در اینجا بایستم و به تمام سفید پوستان و سیاه پوستان و همه انسان ها اعلام کنم امامت رو. بعد اولین نکته ای که درباره امامت میگن تو صفحه قبلی میفرمان بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب، باید وظیفه خودتو درباره ابلاغ خلافت و جانشینی امیرالمومنین بگی که اگر نگی مثل که رسالتتو انجام ندی. دومین تأکیدی که میکنه اینه که ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی الذی محله منی محل هارون من موسی. ببینید چند تا نکته میگن درباره بیان امامت جانشینی امیرالمومنین، یکی اخوت، یکی وصایت، یکی خلافت، یکی امامت. هر چهار تا واژه رو در یک جمله بیان میکنن و ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی. درباره اخی و وصی فقط یک کلمه آوردن چون اخوت و وصایت رو همه میشناسن، اما و خلیفتی و الامام، امامت رو چون ممکنه مردم بگن که در چه حوزه جانشین شما هست، در چه کارهایی، میفرماد و خلیفتی علی امتی، تا اون وقتی که امت من هست ایشون جانشین من هستن و الامام من بعدی، بعد از من پیشوای شما هستن. چون افرادی که در اونجا نشسته بودن با یهودی های مدینه که در دورور مدینه قبل از اینکه پیغمبر بیاد اومده بودن، خونه خریده بودن، باغ خریده بودن، آمادگی داشتن، زیرا که در تورات خونده بودن که پیغمبر آخر الزمان در یثرب ظهور میکنه، حکومت تشکیل میده و تا قیام قیامت چنانه، و اینا همیشه از نظر اقتصادی اقدام دارن و اقدام میکنن، لذا فرهنگ هارون و موسی تو مردم بوده که هارون جانشین حضرت موسی است و با هم تبلیغ کردن. لذا اینجا که میفرماید که الذی محله منی محل هارون من موسی، که فقط مثال میزنن که نسبت علی به من مثل نسبت هارون به موسی است، همه مردم اینو میشناسن الا انه لا نبی، بعدی که خاتمیت خودشون هم اینجا اعلام میکنه. بعد میفرماد و هو ولیکم، یعنی در اینجا اخوت و وصایت و خلافت و امامت رو میگن. بعد میگن و هو ولیکم بعد الله و رسوله، علی ولی شماست. ولایت و سرپرستی و اولا به تصرف بودن رو به عنوان پنجمین نکته در اینجا بیان میکنن. البته ظهور ولایت امیرالمومنین بعد از دوران پیغمبره، و الا در زمانی که پیغمبر بود و امیرالمومنین بود، ولایت امیرالمومنین علیه السلام شأنش و مقامش و جایگاهش بود، مثل امام حسن و امام حسین وقتی که با هم بودن 10 سال در امامت امام حسین علیه السلام، امامت امام حسین علیه السلام بود در دوران امامت امام حسن علیه السلام. اما ظهور و بروز و اجرا و تجلی امامت امام حسین علیه السلام بعد از شهادت حضرت امام حسن علیه السلام بود. و هو ولیکم بعد الله و رسوله، این بعد الله دو تا معنا داره، یکی بعدیت رتبی است، یکی بعدیت زمانی است نسبت به رسول، و الا درباره خدا که بعدیت زمانی معنا نداره. بعدیت رتبی هم نسبت به خداست هم نسبت به رسوله، اما بعدیت زمانی نسبت به رسول خداست. بعد آیه رو میخونن که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. در جای جای قرآن کریم پیغمبر اکرم بیان میکنن که حق تفسیر و تعویل قرآن کریم با من و با امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنینه، از نظر تئوریک. از نظر پراکتیکال هم عملا در اینجا نشون دادن این 100 آیه ای که در خطاب قدیر از یک آیه، از یک جمله تا یک سوره کامل نقل کردن پیغمبر، خوندن و تفسیر کردن به ولایت امیرالمومنین، به مخالفت مخالفان، موافقان و به دشمنان علی و به دوستان اهل بیت، عملا نشون دادن که ما حق تفسیر و تعویل داریم. یعنی دو تا کار کردن، هم اعلام کردن که تدبر القرآن و فهم آیاته، تفسیر آیات قرآن با علی است، با راسخان در علم او تفسیر خواهد کرد، بواطن قرآن رو اون میگه، هم این کارو کردن، هم عملا خودشون چیکار کردن؟ وقتی که انما ولیکم الله و رسوله رو خوندن، گفتن و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکعٌ یرید الله عز و جل فی کل حال. و هم در اینجا صفات امامت و امام رو گفتن. یکی از فاکتورهای بلندی که راجع به صفات امام امامت گفتن، امامت امام، این است که و یرید الله عز و جل فی کل حال. یرید الله عز و جل فی کل حال ترجمه دیگری است از آیه کریمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، یعنی خواسته اینها این خواسته خداست. یرید الله عز و جل فی کل حال با یشاء الله عز و جل فی کل حال فرق داره. فرقش چیه؟ یرید الله عز و جل فی کل حال مشیت، اراده کلی است، اراده مشیت جزئی است. یرید الله عز و جل فی کل حال یعنی تمامی کارهای جزئی امیرالمؤمنین علیه السلام و هر کار کوچکی و بزرگی که انجام میدن، تصمیم کلی و جزئی که میگیرن، مقصودشون خداست و به خاطر خداست. بالله من الله، بالله فی الله، مع الله الا الله. این کار امیرالمؤمنین علیه السلامه و این مسئله عصمت کبرا را در تمامی افعال و کردارها و افکار امیرالمؤمنین علیه السلام اثبات میکنه. و هو یرید الله عز و جل فی کل حال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.